ساعت 24 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
8 صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. رادیو اقتصاد، مجله تحلیلی 8 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، سلام عرض میکنم خدمت همه شما مردم شریف، ملت غیور ایران. انشاءالله هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید، عزاداری هاتون قبول باشه. انشاءالله با افتخار خدمتگزار شما هستیم با مجله تحلیلی خبری 8 صبح از این لحظه تا حدود ساعت 9. اگر خبرهای اقتصادی رو دنبال میکنید، اگر با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنید، اگر معتقدید که بررسی و واکاوی مسائل و خبرهای روز اقتصادی در رسانه تخصصی رادیو اقتصاد می‌تونه راهگشا و کمک کننده باشه، این برنامه برای شماست. مجله تحلیلی خبری 8 صبح، رادیو اقتصاد. اما موضوعی که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت، واکاوی افزایش رسمی 15% قیمت خودرو در آینه اقتصاد. روزهایی که بسیاری از بازارها در حال تجربه رکود هستند، اعلام افزایش 15% قیمت خودرو توسط خودروسازان با تایید ستاد تنظیم بازار و چراغ سبز شورای رقابت بازتاب گسترده ای در رسانه ها و میون مردم داشته. شورای رقابت که با هدف تنظیمگری و جلوگیری از انحصار در بازار فعالیت میکنه، حالا در جایگاه تصمیم گیر اصلی در قیمت خودرو قرار گرفته. اما برخی کارشناسان معتقدند خروجی این شورا نه تنها باعث کاهش انحصار نشده، بلکه موجب رسمیت یافتن گرانی شده. افزایش قیمت خودرو، اون هم در شرایطی که کیفیت تولید همچنان محل نقده و بازار با رکود و کاهش تقاضا روبروئه، پرسش‌هایی رو در خصوص نقش واقعی شورای رقابت در دفاع از حقوق مصرف کننده ایجاد کرده. آیا مأموریت شورا صرفاً تنظیم قیمته یا باید حافظ عدالت در بازار هم باشه؟ در برنامه امروز 8 صبح با نگاهی چند وجهی به این تصمیم، به بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اون و همچنین ارزیابی عملکرد نهادهای ناظر در سیاست‌گذاری خود رو می‌پردازیم. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیمک 3036-37 شماره تلفن 22-65-25-25 هست. نظرتون رو در خصوص این خبر برای ما بگید. افزایش رسمی 15% قیمت خودرو، اگر هم در کار خرید و فروش خودرو هستید از بازار به ما خبر بدید. این رکود شامل حال بازار خودرو شده و آیا این خبر تأثیری داشته در رکود بیشتر یا تب و تابی که در بازار میتونه ایجاد کنه؟ با شما این با 8 صبح از رادیو اقتصاد. صبحتون بخیر باشه. 8:06:38 هست. بریم اولین بخش برنامه رو بشنویم.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. مطابق اعلام رسمی وزارت صمت، افزایش 15% قیمت خودروهای داخلی به صورت قانونی و بعد از طی مراحل کارشناسی تصویب شده. این افزایش قیمت پیش از شروع جنگ 12 روزه بررسی شده و دو شرکت خودروسازی سایپا و پارس خودرو مجوز افزایش 15% محصولات خودشون رو دریافت کردند. ایران خودرو هم اقدام به اصلاح قیمت کرده بود، اما وزارت صمت با اون مخالفت کرد و اعلام کرد که فرایند قانونی طی نشده. اما در این میان این موضوع در جامعه مطرح شد که چرا در زمانی که مردم در شرایط سخت و فشارهای ناشی از جنگ رژیم صهیونیستی با کشورمون هستند، این افزایش قیمت‌ها اعمال شده؟ آیا این افزایش قیمت‌ها در این بازه زمانی توجیه داره؟ به گفته معاون وزیر صمت، فرایند افزایش قیمت از مدت‌ها قبل و پیش از شروع جنگ 12 روزه انجام شده و ممکنه اعلام این موضوع در روزهای خاصی انجام شده باشه، اما این به معنای تصمیم گیری در همان زمان نیست. اما دلایل این افزایش قیمت چیه؟ گفته میشه بخشی از اون به افزایش هزینه‌های تولید مربوط میشه. قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم و قطعات الکترونیکی بالا رفته. همچنین هزینه‌های انرژی، حمل و نقل و دستمزد نیروی کار هم افزایش پیدا کرده. از سوی دیگه بسیاری از قطعات خودرو وارداتی هستند و افزایش قیمت ارز مستقیماً بر قیمت تمام شده تأثیر گذاره. موضوع دیگه تورم عمومی کشوری که صنعت خودرو هم مانند سایر بخش‌ها تحت تأثیر تورم قرار داره و برای حفظ سوداوری نیاز به تعدیل قیمت داره. در این میان شورای رقابت به عنوان یک ناظر و تنظیمگر نقش‌آفرینی می‌کنه تا افزایش قیمت‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی باشه، نه صرفاً خواست خودروسازان. بنابراین شورای رقابت با هدف جلوگیری از قیمت‌گذاری خودسرانه توسط خودروسازان، حفظ تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده رو دنبال می‌کنه تا با ایجاد شفافیت در فرایند قیمت‌گذاری از رانت و سوداگری در بازار خودرو جلوگیری کنه. در خصوص این افزایش قیمت 15% هم شورای رقابت نقش‌آفرینی کرده و به عنوان یکی از نهادهای اصلی تصمیم‌گیر در این فرایند محسوب میشه. شورای رقابت با توجه به رشد قیمت مواد اولیه، انرژی و دستمزدها پیشنهادهایی برای اصلاح قیمت‌ها ارائه کرده. شورای رقابت بعد از بررسی‌های کارشناسی ارقام پیشنهادی رو به سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرده تا در مرحله بعدی بررسی بشن و بعد از بررسی‌های سازمان حمایت قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار مورد بحث قرار گرفتند و در نهایت با کاهش نسبی نسبت به پیشنهاد اولیه به وزارت صمت ابلاغ شدند. با وجود اینکه فرایند افزایش قیمت‌ها قبل از جنگ 12 روزه شروع شده، آیا اعلام این تصمیم در شرایط فعلی اقدام مناسبی بوده؟ این افزایش قیمت چه تأثیری در قدرت خرید مصرف کنندگان داره و آیا این افزایش قیمت منجر به ارتقای کیفیت خودروها هم خواهد شد یا خیر؟
هشت صبح.
صبح بخیر هموطنان عزیزم. اینها همه پرسش‌هایی که در برنامه امروز به اون پاسخ خواهیم داد و در این برنامه مجله تحلیلی خبری 8 صبح سعی می‌کنیم به همه پرسش‌هایی که در ذهن شماست و در جامعه ایجاد میشه در حوزه اقتصاد و موضوعات مختلف اقتصادی پاسخ داده بشه و تنویر بشه افکار عمومی در خصوص حالا افزایش 15% قیمت خودرو هم که حالا خبرساز شد بسیار حتما صحبت میکنیم. شما هم سوالاتتون رو بگید. 3036372652525 در اختیارتون هست. جناب آقای مهندس سعید مدنی مدیر عامل سابق سایپا با ما همراه هستن تا صحبت و توضیحات ایشون رو هم بشنویم و ببینیم دیدگاهشون راجع به این تصمیم چیه. آقای مهندس مدنی سلام.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. توضیح شما رو بشنویم در خصوص این خبر.
عرض کنم حضورتون که به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که یک تورم 40-45% رو ما به هر حال شاهد هستیم در تمام زمینه ها و زمینه تمام نهادهای تولیدی، خب بهتر این هم شامل همون قضیه خواهد بود، یعنی افزایش قیمت خودرو هم مشمول در واقع قیمت هایی خواهد بود که قیمت گذاری هایی خواهد بود که در مورد سایر اقلام هم اتفاق افتاده، چه مواد غذایی باشد چه لوازم خانگی و سایر اقلامی که وجود داره. ولی به هر حال باید توجه داشت که افزایش قیمت خودرو به صورت تکلیفی و قیمت گذاری در واقع تکلیفی عامل اصلی تمام این گرفتاری ها هست. شما ببینید بسیاری از کالاهای دیگر هم افزایش قیمت پیدا می کنند ولی اون حساسیت خاص نسبت بهش وجود نداره با توجه به تورمی که هست. دولت هم قاعدتا می بایستی در واقع درآمدهای مردم رو با توجه به نرخ تورم به یک شکلی تعدیل بکند که قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند. ولی در مورد صنعت خودرو که حالت خاصی هم حاکم هست بر اون، طی هر چند فصلی می بایستی تعدیل قیمت ها اتفاق بیفته که متاسفانه اتفاق نمیفته. یعنی قول میدهم که قیمت خودروها ظرف 2 ماه آینده اصلاح خواهد شد، این 2 ماه میشه 4 ماه 6 ماه 8 ماه و طی چند سال گذشته ما این مشکل رو داشتیم. بنابراین یک افزایش قیمت متورم در واقع انباشته ما طی چند سال گذشته داشتیم که تأمین نقدینگی برای صنعت خودرو برای اینکه بتونه به حیات خودش ادامه بده از طریق گرفتن تسهیلات بوده. این تسهیلات هزینه های مالی داره و خود به خود قیمت تمام شده رو بالا خواهد. الان من فکر میکنم بیش از 20% یا 25% قیمت فروش خودروها فقط از هزینه های مالی است، نه سودها. 25% قیمت فروش خودروها هزینه های مالی خودروسازها هست که خود این ریشه در اون نظام قیمت گذاری.
خب یه موضوعی هست آقای مهندس مدنی، میفهمین که شاید در بقیه اقلامی حساسیت ایجاد نمیشه. حساسیت ویژه در خصوص بحث خودرو همیشه برمیگرده به کیفیت خودرو و اون رضایتی که در واقع مصرف کننده چه در نحوه ارائه و عرضه خودرو چه هنگام استفاده مصرف کننده واقعی از کیفیت خودرو داره و میبینیم که حالا تلفات جاده‌ای و اتفاقاتی از این دست هم که میفته یه بخشش برمیگرده به اون کیفیت خودرو که با توجه به قیمت اون همخوانی آنچنانی نداره. حالا این افزایش به دلیل رشد هزینه های تولید بوده یا سیاست تنظیم بازاره؟
نه ببینید، اینها بیشتر به خاطر رشد نهادهای تولید هست و هزینه هایی که قاعدتا نمیباید به خودروساز تحمیل بشود و وقتی خودروساز حاشیه سودی ندارد که از بخش از این حاشیه سود برای توسعه محصولش استفاده کنه و برای بهبود کیفیت استفاده بکنه، خب مسلما ما با این قضیه مواجه خواهیم بود. یعنی به تدریج به اون نقطه خواهیم رسید که خودروهای با کیفیت پایین تر مجبور هستیم، یعنی امکانی وجود نداره، حالا دلیلش رو هم عرض میکنم، نسبت به خودروهای روز دنیا تولید بشه داره قیمتش خیلی بالا باشه. مثل رکود تورمی میماند دیگه که ما رکود داریم ولی تورم هم داره. کیفیت ممکنه ثابت باشه ولی تورم هم خواهیم داره. بگذاریم از این قضیه که خب خودروهای ما شاید 70% خودروهای تولیدی ما و تکنولوژی های 20 سال 30 سال قبل هست و اینها محصولات مربوط به اون زمان هستن. اینها بایستی بعد از 10 سال 15 سال از رده خارج می شدن ولی همچنان ما بهش ادامه داریم میدیم. یکی از دلایلی که شما مسئله کیفیت رو فرمودید، این ارتباطات جهانی توسعه محصول اتفاق نخواهد افتاد، قطع سازاش توسعه پیدا نخواهند کرد و این یک واقعیتیه و خودروسازی که نتواند محصولش رو صادر بکنه، مثل خود همین وضعیتی که الان ما داریم، یه تعدادی تولید خواهد شد و در واقع با همین کیفیت، حالا یک سر بالا و پایین تر ولی با فاصله بسیار زیاد از استانداردهای جهانی. ببینید شما به محض اینکه یک فرجه دادی می شود یک ارزی تخصیص داده می شود، بلافاصله خودروسازهای مونتاژی ما شروع به تولید می کنند، رونق هم می گیرند. یعنی با توجه به بازاری که ما داریم، بازار تشنه خودروهای با کیفیت هست، ولی خب یک محدودیت هایی داریم که الان یکی از عواملی که باعث افزایش قیمت هم شده است توی این زمینه، عدم تخصیص ارز به خودروسازهای بزرگ و حتی خودروسازهای مونتاژ کار هستش. شما با اینا وقتی صحبت میکنید میگن آقا جنسمون در گمرک مانده است، ارز تخصیص ندادن و طبق چشم‌انداز 1404 که ما بایستی در 1404 3 میلیون خودرو تولید بکنیم، امسال شاید هم بتونیم در حد 1.5 میلیون خودرو بتونیم تولید داشته باشیم. تولید پایین، نداشتن صادرات، عدم ارتباطات منطقی جهانی، تمام اینها به علاوه مواردی رو که خود شما هم فرمودید، نرخ نهادهای تولید از افزایش پیدا میکنه، نرخ انرژی هست، دستمزد هست، تورم هست، نرخ دلار هست، چسبندگی تمام اقتصاد ما به دلار هست. هنوز ما نتوانستیم این قضیه رو در واقع حل کنیم. خارج شدن سرمایه ها از بازار سرمایه و بازار تولید و وارد شدن به بازار دلالی مثل سکه و دلار و این برنامه ها شده. شما همین اخیراً دقت کرده باشید، خب نماد بورس قرمز شد. خب یک خطر بزرگ هست، یعنی مردم دیگه در صنعت سرمایه گذاری نمیخوان بکنن، در اقتصاد نمیخوان به اون شکل، همه به فکر در واقع حفظ ارزش پول خودشون هستن. اینها رو میدن سکه میخرن، در واقع دلار میخرن و موقعش هم خرج میکنن که اون خرج اضافه هم باعث ایجاد تورم خواهد شد. اینه که در مجموع باید گفت باید ریشه های اقتصادی و زیرساخت های اقتصادی و زیرساخت های فضای کسب و کار رو درست بکنن. ببینید 12 روز یعنی طول کشید، در طول این 12 روز واقعا ملت عزیز ما به هیچ وجه هجومی به فروشگاه ها نبردن. همه جا این اتفاق میفته، یعنی میتوانیم اونها رو مبرا بدانیم از خرید زیاد در زمان جنگ. بسیار عادی بود، هم فروشگاه های ما کالا به اندازه کافی داشتن، هم اونها هجوم نیاوردن و عملا میشه گفت که نقشی در تورم حداقل توی این چند مدت گذشته نداشتن. ریشه در زیرساختهای اقتصادی ما و فضای کسب و کار ما داره.
بله.
که پول از بازار سرمایه و از بازار تولید داره میره به طرف بازار کالا در واقع. یعنی عملا میشود گفت ما به جای اینکه بیاییم پولها را هدایت کنیم به سمت تولید، به سمت بازار سرمایه که مردم برن سهام خودروسازی ها رو بخرن، هدایتشون کردیم به طرف کالا، چون کالا قیمتش افزایش پیدا میکنه و عملا میشه گفتش که اون تورم رو ایجاد میکنه.
یکی از پایه‌های
افزایش قیمتی هم که اتفاق افتاده، این افزایش قیمت مربوط به قیمت خودروساز هست. شما مطمئن باشید اگر قیمت خودروساز به قیمت بازار نزدیک بشود یا حتی به قیمت بازار بچسبد، که عملا میشه گفتش گپ و فاصلهی که بین قیمت بازار و قیمت خودروساز وجود داره از بین برود، به طبع یک کسی دنبال خرید خودرو نخواهد رفت به عنوان دلالی. این چیزی هم که به عنوان سامانه ها ما گذاشتیم و همش هم غیر کارا بوده و روش های بسیار مختلفی هم که اعمال کردیم غیر کارا بوده است، به خاطر این بوده که این گپ قیمتی وجود داشته، سرمایه سرگردان میان و وارد این گپ میشن و باعث فاصله دار شدن بیشتر اونها خواهند شد.
بله.
اگر قیمت آزاد بشود و تابع عرض و تقاضا بشود، البته دولت کنترل های لازم رو هم باید انجام بده و وظیفه‌اش هم است که انجام بده، و اگر این فاصله کم بشه و یا از بین برود، عملا میشه گفت قیمت کالا بین قیمت کارخونه فعلی و قیمت بازار آزاد پایین خواهد اومد. شما مطمئن باشید این اتفاق خواهد افتاد. ولی اگر الان قیمت کارخونه برود بالا 15%، ممکنه قیمت بازار آزاد 5% بره بالا. یعنی ما داریم در ارتباط با 90% مردم صحبت میکنیم که برای حفظ ارزش پولشون خودرو میخرن، نه برای استفاده. اون روش ها فقط 10% مردم رو پوشش میده، یعنی 10% در واقع مصرف کننده میتونن به قیمت خودرو با قیمت کارخانه برسن، ولی 90% مردم مجبورن از روی ناچاری برن از بازار بخرن و به همین ترتیب به این دلیل هستش که قیمت خودرو هم در بازار افزایش بدم.
این در واقع افزایشی که در قیمت ارز داشتیم دیدیم که در بازار خودرو خودش رو خیلی نشون نداد و این نشون میده که کشش آنچنانی رو هم بازار خودرو واقعا دیگه نداره برای داستان. و یه نکته دقیقی رو اشاره کردید آقای مهندس مدنی، و اینکه ما در یک اقتصاد پویا و سالم در واقع اون اعتماد عمومی رو خواهیم داشت. یعنی ما اگر این اعتماد رو به مردم برگردونیم دیگه از خیلی از بازارهای دلالانه و سوداگرانه میتونیم فاصله بگیریم و خیلی از در واقع سرمایه ها میتونه به سمت تولید برگرده و اون حالا ترس و واهمه از کم شدن ارزش پولشون رو مردم نداشته باشن. آقای مدنی، فکر میکنید حالا این در واقع افزایش قیمت چه تأثیری برای مصرف کننده خواهد داشت؟ در تمام دنیا ما میبینیم وقتی تیراژ خودرو بالا میره قیمت ها کاهش پیدا میکنه، ولی توی کشور ما هیچ کدوم از این قواعد و قوانین توی بازار خودرو خودش رو نشون نمیده. علتش چیه؟
ببینید، علتش اینه که هیچ کدوم از سیاست های اقتصادی ما متناسب با علم اقتصاد نیست. یعنی عملا ما افزایش تولید رو کمکی بهش نمی کنیم، عملا دخالت میکنیم در نظام قیمت گذاری. در واقع میتونم گفت کاری رو که بلد نیستیم داریم درش دخالت میکنیم. وظیفه دولت پایش هست و کنترل برنامه ها هست، ولی عملا این برنامه ها به هیچ وجه اجرا نمی شود و در یک اقتصاد تکلیفی نتیجه همون خواهد شد که در اروپای شرقی چند دهه گذشته اتفاق افتاد یا در روسیه اتفاق افتاد و تمام اینها صنایعشون به هیچ وجه رشد نکردن و علارغم سرمایه گذاری هایی که کرده بودن نتونستن افزایش تولید بدن، نتونستن توسعه محصول بدن، نتونستن وارد بازارهای صادراتی بشن و نتیجهش هم این شد. این سیستم های قیمت گذاری در هیچ کجای دنیا جواب نداده مگر برای بعضی از اقلام، اون هم با توجه به سیاست های حمایتی دولت مثل دارو و غذا و نظایر اینها. در مورد صنعت خودرو شما مطمئن باشید اگر ما بیاییم و نظام قیمت گذاری رو آزاد بگذاریم، به این شکل نیست که خودروسازها شمرگونه بخواهم قیمت ها رو وحشتناک بالا ببرن، چون نمیتونن اصلا محصولشون رو بفروشن با قیمت های بالا. همین الان هم شما اگر اعلام کنید قیمت خودرو باید آزاد هست، متناسب با قیمت روز هست که اون فاصله بین تفاوت قیمت داخل کارخانه و قیمت بازار رو حذف بکنید، مسلم بدونید که خودروساز با سه تا حالت مواجه خواهد شد. یا اینکه تعداد تولیدش در شرایط فعلی با تقاضای بازار یکیه که قیمت تثبیت میشه و تمام خواهد، یا نه میزان تولید کمتر از میزان تقاضا خواهد بود، افزایش قیمت باز در بازار اتفاق میفته ولی خودروساز میرود و با این افزایش قیمت میفروشه سود بیشتری میبره. اونجاست که دولت باید بیاد و کنترل بکنه که آقا این سود اضافی که شما بردید رو باید صرف توسعه بکنید. اونجاست که اون پایش دولت در واقع نقش خواهد داشت. وگرنه میان مالیات سنگین از شما خواهند گرفت. به تبع خودروساز مجبور میشود افزایش تولید بده، توسعه بده تا اون سودش رو بیشتر مالیات نده بلکه به توسعه کارخونه انجام بده. اگر هم میزان تولید کمتر از میزان تقاضا بشود با اون قیمت، اینها در واقع نقطه نظرهای اقتصادی هست، بشود کارخونه دار چیکار میکنه؟ محصولش رو که نمیتونه تولید رو خیلی پایین بیاره چون قابل فروش هم نیست، به تبع باید یا روش فروشش رو تغییر بده به صورت اقساطی بفروشه یا اینکه بیاید و قیمتش رو پایین بیاره. اگر با پایین آوردن قیمت توجیه اقتصادی براش نداشته باشه، اون محصول رو حذف میکنه، یک محصول باب تبع بازار رو تولید خواهد کرد. یعنی ما از این سه حالت در حالت آزادسازی قیمت ها خارج نخواهیم بود. هر ستاش خود به خود تنظیم میکنه بازار رو. ما احتیاج به ستاد تنظیم بازار نداریم، احتیاج به شورای رقابت هم نداریم، احتیاج به سازمان حمایت از مصرف کننده هم نداریم. اینها رو نیاز داریم برای نظارت کلی بر قضیه، برای اینکه اگر سودی در واقع نصیب خود رو ساز شد، اینها بتونن کنترل کنن که این سود صرف توسعه بشه. کاری که در ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی اتفاق افتاد. بعد از جنگ جهانی در ژاپن تقاضا بسیار زیاد شد ولی تولید پایین بود. دولت اعلام کرد شما محصولتون رو با هر قیمتی که بازار کشش داره بفروشید، ولی حاشیه سود رو اگر زیاد باشد ما میایم 90% از اون مالیات میدیم، به شرط اینکه بروید و این رو صرف توسعه کنید، چیزی که ما هم در قانون خودمون داریم، یعنی شما می توانید سود رو تبدیل به افزایش سرمایه بکنید در چارچوب یک برنامه توسعه‌ای که خواهید داشت. خود من هم سالها که در صنعت بودم از زمان آقای دکتر نوربخش می‌رفتیم و مجوزها رو بر اساس طرح‌های توسعه خودمون می‌گرفتیم، به جای اینکه مالیات به دولت بدیم مالیات صرف توسعه می‌کردیم. این توسعه باعث افزایش تولید هم میشه. نظام قیمت گذاری در واقع تمام این سیاست های منطقی اقتصادی رو از بین میبره و نمیگذاره که اینها رشد بکنه.
توی خیلی از کالاها و خدمات و صنایع هم خودش رو نشون داده. بارها هم از رادیو اقتصاد به این موضوع پرداختی مراجعه به صحبت شده، ولی واقعا این حرف درستیه. آقای مهندس مدری ازتون خیلی متشکرم، گفتگوی خوبی بود و ممنون که با صراحت با ما صحبت کردید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
ممنون، منم تشکر می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
قربان شما.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، 27 دقیقه از ساعت 8 صبح گذشته و شما رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. موضوعمون هم واکاوی افزایش رسمی 15% قیمت خودرو هست. و خط ارتباطی برنامه سامانه پیامک 3036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیار شما هست. آقای روستایی برامون پیامک زده، گفته که خودرو اگر با کیفیت تولید بشه و خودروهای خارجی هم بتونن بدون مشکل و مانع وارد کشور بشن، فضای رقابتی بیشتر ایجاد میشه، کیفیت خودرو بالا میره و مصرف کننده واقعی میتونه خودروی با کیفیت رو استفاده کنه. آقا سعید برامون پیامک زدن، گفتن خودروهایی که الان توی بازار اصلا قیمت واقعی نداره چطور به این قیمت 15% دیگه هم اضافه شد؟ خب بریم از نگاه یک کارشناس بازار خودرو همین موضوع رو بررسی کنیم. آقای مهندس مانی حدادی با ما هستن. آقای حدادی سلام عرض میکنم خدمتتون، صبح شما بخیر.
به نام خدا. فرخ خانم اشتری، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. این خبر و در واقع این افزایش رسمی 15% قیمت خودرو، آقای حدادی چه تأثیری در بازار خودرو گذاشت؟ رکودی رو ما شاهد بودیم در بازار خودرو و اینکه حالا مصرف کننده واقعی با قیمتی غیر واقعی داره خودروی بیکیفیت رو در واقع دریافت میکنه، حالا این افزایش 15% چه تأثیری بر رفتار مصرف کننده خواهد گذاشت؟
من که سوال شما باید به سه قسمت تقسیم میکنم اگر حوزه ذهن داشته باشم. اینکه معمولا طبق یک تجربه تقریبا 2-3 دهه‌ای توی بازار خودرو، هر زمان که افزایش قیمت کارخونه‌ای رخ بده و شرکت‌های خودروساز از درب کارخونه به هر دلیل قیمت خودشون رو افزایش بدن، طبیعتاً توی بازار ما شاهد یک کاهش قیمت خواهیم بود، اگر به شرطی که شرکت فروش خودروسازا به مجرد این افزایش قیمت فعال بشه. و توی تر اخیر هم دیدیم که ایران خودرو فعلا پیشگام هست، به نظر میسه که سایپا هم حالا طی روزهای آینده این کار رو انجام بده که سریع شرکت فروشی رو بذاره. و طبیعی هم هست، زمانی که قیمت خام خودرو افزایش پیدا کنه طبیعتا ارزش اون کالا یه ذره توی بازار آزاد خرید فروش یه ذره کاهش پیدا میکنه. پس این طبیعتا تأثیر افزایش قیمت خودرو به صورت کارخونه توی بازار آزاد هست. اما در ادامه سوال دومتون فرمودید که آیا تأثیر گذار هست روی رکود بازار این افزایش قیمت؟ بعد بگیم که ما تا قبل از این افزایش قیمت هم حالا خیلی هم ارتباطی به این ایام اخیر نداشته، ارتباطی به ایام تعطیلات بعد از نوروز نداشته، حتی قبل ساز فضای خرید و فروش بازار خود رو خیلی جذاب نبود حقیقتا. به این دلیل که تغییرات عمیق مدیریتی رو ما توی ایران خود رو داشتیم، بعد از اون قرار در این بود که همین تغییرات و واگذاری سهام توی شرکت سایپا رخ بده، بنابراین بازار در یک فضای خیلی محافظه‌کارانه فرو رفته بود و منتظر بود که ببینه چه اتفاقی میفته. میدونی که تقریبا یک 2-3 ماهی ما درگیر میزان افزایش قیمت بودیم که قیمت‌ها اگر قرار هست رشد بکنه، به چه میزان رشد بکنه. بعضی از شرکت‌های خودروساز چینی خب از شمول قیمت‌گذاری خارج شده بودن، تقریبا قیمت‌ها دست خودشون بود که بازار خودشون رو حالا به نوعی در واقع به تلاطم و تنش کشیده بودن. و در رابطه با موضوع سومتون که به نظر من خیلی هم موضوع مهمی هست، آیا این افزایش قیمت تأثیری روی کیفیت خودرو داره، که به زعم من دقیقا باید روی همین نقطه ما